أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و همه شیعیان امیرالمومنین این روز بزرگ رو، انشالله که بازگشت کردن به سیره امیرالمومنین و اهل بیت ما مشاهده کنیم که به زودی این بلای همگیری که از یه جهت بلاست و از یه جهت هم شاید حضورش یه نعمتیه برای اینکه آدما یه ترمزی بکشن، خلاصه بعد از این همه سرعتی که گرفتیم در حرکت به سوی ناکجا آباد، این فرصت یه فرصتی باشه برای یه تأملی و یه تذکری و یه بازگشتی. آیاتی که ما الان درش هستیم، همونطور که تو جلسات قبلا عرض کردیم، آیات ربوبیت حق تعالی است. یه نکته ای که قبل از شروع باید باز بهش توجه بکنیم اینه که ما دو تا فضا داریم. یه فضا هست فضای ذهن و دانش و گفتگوه که ما وقتی داریم در این فضا جلو میریم داریم دانش افزایی میکنیم، یعنی یه مطلبی به دانش ما اضافه میشه، به اطلاعات ما اضافه میشه و این مطلب رو میذاریم تو خزانه ذهنمون و تو دنیای ذهنمون. در دنیای ذهن ما یک افزایشی پیدا میکنیم. اما یه فضای دیگه هم هست که اون فضا فضای حضوره، فضای تجربه است، تجربه کردن در فضای حضور. اون مطلب اصلی که مد نظر این فضاست، یه وقت ما از توحید سخن میگیم، دانشمون نسبت به توحید زیاد میشه، براهین اثبات وجود خدا رو مطرح میکنیم، این برهانا رو خط به خط و نکته به نکته یاد میگیریم و دانشمون اضافه میشه. ولی بعد وقتی به فضای حضورمون مراجعه میکنیم میبینیم در این فضا ما هیچ تجربه ای از توحید نداریم و اون برهانهایی که خوندیم در پیچ و خم زندگی هیچ کدوم دست ما رو نخواهد گرفت. حالا این داستانی هم که الان پیش اومده و همه گیر شده و همه جای دنیا رو گرفته خودش یه مصداقی از این سخنه که آیا در این اوج مثلا گرفتاری و بلا ما اون آموزه های دینیمون داره برای ما فضای آرامش فراهم میکنه و اضطراب ما رو برطرف میکنه. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، آیا داره اینجا برای ما کار میکنه یا کار نمیکنه؟ خب یه وقت هستش که ما دانش ذکر داریم، اذکار رو میشناسیم، خاصیت ذکر رو میدونیم، میدونیم این ذکر برای چه موضوعی به کار میره. اما یه وقت هست که ما واقعا در درون جانمون در فضای ذکر داریم یک آرامشی رو میابیم، یک اطمینان قلبی رو میابیم. یه وقت از توحید سخن میگیم، یه وقت در فضای توحید حضور پیدا میکنیم. تمام آنچه که مطلوبه حضوره. و البته این معناش این نیست که دانش مطلوب نیست، ولی اگر این فضای حضور فراهم نشه کوه کوه دانش به درد انسان نمیخوره. حالا ما تمام این آیات رو دونه به دونه بریم، تمام تفاسیر رو بخونیم، تمام لغاتش رو عمیقا شناسایی بکنیم، نمیدونم ترکیب جملات رو بدونیم، نظرات مفسرین رو راجع به آیات ذکر بکنیم، ولی بعد در صحنه حضور در زندگی این گفتگو و این آیات و امثال این آیات و امثال این گفتگوها برای ما هیچ محصول و ثمره‌ای نداشته باشه. چرا؟ چون که در فضای حضور ما نیامده. حالا با توجه به این مطلب وقتی دقت میکنیم میبینیم که اصلا خود سبک و سیاق آیات هم به همین ترتیبه که ما رو داره دعوت میکنه به سمت فضای حضور. شما وقتی ملاحظه میکنید همین آیاتی که ما الان درش هستیم، آیات 15 تا 22 و حتی بخشای بعدی آیات، اینا هیچ کدوم درشون یک استدلال عقلی منطقی مستحکمی، نمیدونم قیاس شکل اولی، یه برهانی، یه همچین چیزی در این روایات در این عبارت ها دیده نمیشه. شما ملاحظه می‌فرمایید که الان در آیه 15 که هفته پیش ازش عبور کردیم، یه دور دیگه این آیات و سه تا آیه رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ آیات 18 تا 22 که اونام دقیقا همین سبک و سیاقو داره. داره یه مطلبی رو اشاره میکنه، میگه که اون کسی است که زمین و ذلول شما قرار داده، زمین رام شماست و شما در بر روی دوش زمین راه میرید، از رزق زمین میخورید. خب این الان داره اشاره میکنه به یه امری که ما خودمون درش حضور داریم، یعنی ما در فضای تجربهمون داریم میابیم که زمین رام ماست، ما بر روی زمین داریم حرکت میکنیم و از رزقش میخوریم. بعد بلافاصله در آیه 15 و 16 میگه حالا اگر اون کسی که در آسمانه این زمینو که رام شما بود به گونه قرار بده که این زمین موج بزنه و شما در زمین فرو برید، آیا از این امر ایمنید؟ شما ملاحظه میفرمایید که همه ما تا چند هفته قبل یه جوری زندگی میکردیم، الان به کلی زندگیمون عوض شده. حالا متاسفانه شما هم وارد همین فازی شدید که الان ما حدود 3 هفته است که گرفتارش هستیم. افراد دیگه از همدیگه فقط از راه دور احوال پرسی میکنن، تو خیابونا وقتی میرن به همدیگه هیچ تماسی ندارن، از فاصله 1-2 متری با همدیگه احوال پرسی میکنن، خونه همدیگه نمیرن. اصلا به کلی داستان زندگی انگار در عرض 2 هفته عوض شده، رفته یه جای دیگه. یعنی اون آرامش و ایمنی و عرض شود که فضای زندگی و خیلی تعابیری توی فضای مجازی اومده، یادش بخیر که چنین بود، یادش بخیر که چنان بود، همه اون چیزایی که تا چند هفته پیش زندگی طبیعی ما بود همه عوض شده، شده یادش بخیر. یعنی به کلی سبک و زیاق زندگی طبیعی عوض شده. آیه داره به همین همچین چیزی اشاره میکنه، میگه شما ایمنید از این که زمینی که الان شما روش ایستادید و رام شماست فرو ببره شما رو، و آیا ایمنید از این که یک تند بادی بر شما ارسال بشه و متوجه بشید که این انذارهایی که شما رو کردن چگونه است. بعد در آیه 18 میفهمد و لقد کذب الذین من قبلهم، اون کسایی هم که قبل از اینا بودن اونام هم همین کارو کردن، تکذیب کردن آیات الهی رو. فکیف کان نکیر، و ببینیم که چطور عذاب ما چطور اونها رو فرا گرفت. بازم ملاحظه می‌فرمایید که شما الان در این آیه هیچ استدلالی نمی‌بینید، فقط یک نوع توجه دادن در این آیه وجود داره، یه جور بردن انسان در فضای تجربه وجود داره. اگر انسان در فضای تجربه امری رو تجربه نکنه، دانش هیچ ارزشی نداره. اگر در فضای حضور خودش چیزی رو دریافت نکنه، دانسته ها هیچ ارزشی ندارن. البته اگر در فضای حضور تجربه کرد، اون وقت دانسته ها حکم چراغ رو پیدا میکنه که نور میندازن در مسیرش، مسیر رو براش روشن میکنن. و شما الان به وضوح در این آیات داریم ملاحظه میکنین که 4 تا آیه است، هیچ کدوم دانش افزایی نمیکنه، حضور افزایی میکنه، بردن در فضای حضور. حالا ادامه آیات وقتی که میریم جلو باز ملاحظه میفرمایید که دقیقا سبک آیات این گونه است که میفرماید که اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. این آیه دوباره مخاطبش فضای حضوره، ولی در این فضای حضور یه سخن خیلی فوق‌العاده داره و اون سخن فوق‌العاده اینه که شما وقتی که در آیات قبل داشتین مراجعه می‌کردین به فضایی که آیه داره براتون ایجاد میکنه، آیا توجه به این داشتین که چه کسی شما رو روی زمین نگه داشته؟ خب طبیعتا ما میگیم این خاصیت زمین اینطوریه که آدم روی زمین ثابت میمونه، ولی خاصیت آب اینطوریه که وقتی پاشو روی آب میذاره آدم در آب فرو میره. و بالاخره خاصیت این دنیا هم اینطوری که معمولا تندباد هایی که در این دنیا میاد آدم از روی زمین بلند نمیکنه بکنه ببره. حالا ممکنه یه وقتی هم در یه جایی این اتفاق بیفته، ولی نوعا بادها انسان رو از روی زمین نمیکنه و ببره. پس ما حرکت رو به باد نسبت میدیم، صلب بودن و جامد بودن رو به زمین نسبت میدیم، مایع بودن رو به آب نسبت میدیم. این در فضای تصور ماست. اما آیه داره سخن از امر دیگه ای میکنه، میگه این که زمین شما رو فرو نمیبره این خصوصیت زمین نیست، این خصوصیت از جانب دیگری آمده. این که تند بادی نمیاد و شما رو از روی زمین نمیکنه و با خودش نمیبره این خصوصیت از جانب دیگری آمده. در این آیه اخیرم که ادامه بحث ماست، تصور ما اینطوریه که خب پرنده بالاخره پرواز میکنه و خصوصیت بال پرنده و نحوه صفت بال زدن پرنده است که پرنده رو در آسمان نگه میداره دیگه، اینا همه خصوصیات طبیعی و فیزیکیه که برای همه اینا ما یه سلسله قانون و قاعده داریم. اما آیه میگه اولم یرو الی الطیر فوقهم، به پرندگان بالای سرشون نگاه نمی کنن که صافات بالهاشون رو باز کردن و یقبزنن و می بندن با این باز و بسته کردن بال. بعد می فرماید ما یمسکهن الا الرحمن، اون کسی که اونها رو داره حفظ میکنه در روی آسمان و فقط و فقط خدای رحمانه و فقط رحمانه که داره اونها رو حفظ میکنه. انهو به کل شیئن بصیر، او به هر چیزی بصیر است. یعنی چی؟ یعنی به این رؤیت شما به پرنده ها، و اگر این رؤیتتون از اون جنسی است که پرنده رو نگه دارنده خودش میبینید، و اگر رؤیت شما به اون گونه است که یک قدرت دیگری رو نگهدار پرنده میبینید، اون به هر امری از جمله این امور صاحب بصیرت است. اینجا یه تعبیری از مرحوم علامه طباطبایی هست که من به عنوان تیتر این قسمت اینو نوشتم، ایشون میفهمد الله سبحانه هو السبب الاعلا. خب این که جامد بودن و فرو نرفتن خصوصیت زمینه، این که بال زدن موجب نگه داشتن پرنده است، این هیچ شکی در این امور نیست. و بعد در قرآن کریم علاوه بر این چند موردی که ذکر شد، موارد بسیار دیگری هم هست از اسباب طبیعی و علل طبیعی که انسان در نگاه ابتدایی خب جهت رو به اون نسبت میده، دلیل رو به اون نسبت میده، اما در کنه و در پشت سر اون حادثه سخن قرآن از این امر که یک سبب اعلایی هست، یک سبب اعلایی هست که زمین رو این گونه قرار داده، یک سبب اعلایی هست. اون سبب اعلا که اون سبب اعلا نه تنها جامد بودن زمین به اون نسبت پیدا میکنه، بلکه در یه سلسله از آیاتی که اوجش از این آیاتم بالاتره، اصلا زمین بودن زمین به اون نسبت پیدا میکنه. آیا اصلا خود زمین بودن، آسمان بودن، تند باد بودن، پرنده بودن، این بودن ها از کجا اومده که بعد بال زدن پرنده محصول پرنده بودنه دیگه؟ ما که پرنده نیستیم که پرواز کنیم، پس ما در ما پرنده بودن نیست، اما ما هواپیما میسازیم، پرنده بودن رو در هواپیما تجربه میکنیم، پس ما میتوانیم این شأن رو داشته باشیم. پس پرنده بودن یک شأنه، پرنده بودن یک شأنیه، از یه جایگاهی برخواسته. آسمان بودن از یه جایگاهی برخواسته، زمین بودن از یه جایگاهی برخواسته. آیا خود پدر بودن خودش یه شأن نیست؟ خود مادر بودن خودش یه شأن نیست؟ حتما لزوما اینطوریه که انسان باید ازدواج کنه و صاحب فرزند بشه تا شأن پدر بودن و ظهور بده، نمی شود که پدر بودن من ظهور پیدا بکنه در هزاران نفر دیگری که اونا فرزندان من نیستن اما از صفت پدر بودن من بهره مند بشن. سوال اینجاست که این مرجع و منبعش کجاست؟ پدر بودن از کجا آمده؟ مادر بودن از کجا آمده؟ آسمان بودن و زمین بودن و پرنده بودن و پر پرواز بودن از کجا آمده؟ اون منشأی که تمامی این امور و خصوصیات این امور از اونجا آمده اون سبب اعلاست. لذا این آیات دارن اشاره به اون امر میکنن که یک سبب اعلایی هست که اگر شما با چشم سبب سوراخ کن نگاه کنید اون سبب اعلا رو در همه امور عالم میابید، حتی در جان خودتون. بعد ایشون میفرماید که در سخن، یعنی مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که در کلام خداوند تعالی موارد بسیاری از این قبیل هست. بعد به عنوان نمونه مثل اینکه آسمان ها بر روی زمین قرار گرفتن بدون ستونی که شما مشاهده کنید، مثل محافظت و نگهداری زمین، مثل حرکت کشتی بر روی آب، مثل اختلاف طعم و رنگ و خاصیت و خصوصیات میوه ها، اختلاف زبان ها و بسیاری از امور دیگه که اینا تمامشون یک سلسله اسباب و علل طبیعی دارن که علم و دانش هم از این اسباب و علل طبیعی آگاهه و ابتداعا وقتی انسان نگاه میکنه اون اسباب و علل ابتدایی رو میبینه، اما در تمام این امور یک نحوه استنادی رو قرار داده و اون استناد به یک منبع و مرجعیه که تمام این اموری که ذکر شد و بسیاری از اموری که ذکر نشد اینا از یه منبعی سرچشمه میگیرن و اون منبع سرچشمه گرفته حق تعالی است. لذا در تعابیر میفرماید که در تعبیر بعدی میفرماید که امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم. خب از آسمان سخن گفت، از زمین سخن گفت، از پرواز پرنده ها سخن گفت و همه این امور رو به یک سبب اعلا نسبت داد. حالا اینجا میفرماید امن هاذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اینها اعتقاد داشتن که یک آلهه‌ای هستن که عالم رو اداره میکنن. این سوره همونطور که در ابتدای بحث گفتیم سوره ربوبیت حق تعالی است. غرض سوره بیان ربوبیت حق تعالی است. سخن از اینه که رب اعلی حق تعالی است. ربوبیت به این معنایی که در همین چند دقیقه گفتگومون گفتیم که آسمان بودن آسمان و زمین بودن زمین و تند باد بودن تند باد و پروازگر بودن پرنده و این امور منسوب به حق تعالی است. لذا می فرماید که شما اگر به این امور توجه کردین یک منشأ بیشتر در عالم نیست. حالا به کجا رو می کنید؟ فعینت از هبون کجا می روید؟ به چه کسی عشق می ورزید؟ از چه کسی روزی طلب می کنید؟ از چه کسی آرامش و اطمینان طلب میکنی؟ از چه کسی یاری و نصرت طلب میکنی؟ امن هاذا الذی هو جند لکم، اون چه کسیه که سپاه شما باشه که ینصرکم شما رو یاری کنه، من دون الرحمن و منهای خدای رحمان باشه. آیا منهای خدای رحمان چه کسی هست که شما رو یاری کنه؟ خب چون این فضای حضور برای انسان ها فراهم نیست و متاسفانه در فضای ذهنیت و توهم عالم رو به گونه دیگه و با چشم دیگری نگاه میکنن و سبب اعلا رو مشاهده نمیکنن که خود بندم یکی از همونا. ادامه آیه میفهمد ان الکافرون الا فی غرور، کافران نیستند مگر در غرور. اینجا در این تعبیری که ملاحظه میکنین چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که معنای کافر اینجا روشن میشه. اینجا کافر کفار قریش نیستن، اصلا خود لغت کافر یعنی پوشاننده، به کشاورزان میگن کافر. در سوره حدید داریم که یوجب الکفار نباتو، کشاورز از این رویش گیاه خیلی شگفت زده میشه. اونجا کافری که در سوره حدید آمده یعنی کشاورز. به این کافر هم میگن کافر، چون حق رو میپوشانه. کدام حقی که پوشانده میشه؟ آیا پوشاندن حق به این معنا که اونها حق رو میپوشاندن و حق تعالی رو نمیشناختن و برای آلهه اینها آثار قائل بودن؟ خب دقیقا ما هم با یه فاز دیگری همین کار رو داریم انجام میدیم. ما آسمان رو آسمان میدانیم و زمین رو زمین. در فضای تجربه ما حق تعالی کاری نیست. در فضای تجربه ما آب تشنگی رو برطرف میکنه، در فضای تجربه ما دارو بیماری رو شفا میده، در فضای تجربه ما قضاست که گرسنگی رو برطرف میکنه. لذا یه مصیبتی وقتی از راه میرسه همه میرزن فروشگاه رو غارت میکنه، ماسکی رو کرای تنفس مردم قاچاق میکنن و و و و و خیلی کارهای دیگه میکنن که مایه تعجبه. چرا؟ چون در تجربه ما پول همه کار است، در تجربه ما دارو همه کار است. ما در تجربهمون یک حقی را پوشانده ایم. در تجربه ما این معنای حضوری که ازش سخن گفتیم و این منشئیتی که قرآن کریم دائما داره فریاد میزنه راجع به این منشأ، در تجربه ما این منشأ هیچ حضوری نداره. لذا ما کافریم. و بعد میفهمد این کافرون الا فی غرور. غرور یعنی فریب. لذا ما در فریبیم، ما فریب خورده ایم که اسباب و علل را کاری میبینیم. ما فریب خورده ایم که این ربوبیتی را که حق تعالی در این آیات داره و آیات دیگه بهشون اشاره میکنه در تجربه شخصی خودمون و در زندگیمون نمییابیم. بعد میفرماید که امن حاضر لذی یرزقو کن، اون چه کسیه که به شما رزق میده؟ ملاحظه میفرمید سیاق آیات همه به هم پیوست است، دائما تلنگر داره میزنه. خب این جمله که استدلال نشد، که این جمله استدلال نیست، جملات قبلی استدلال نیستن، این عبارت ها تمامشون تلنگرن. آدم غافل و آدم خواب رو باید با تلنگر متوجهش کرد. کسی که غافله رو باید از فضای غفلت بیرونش آورد. این آیه استدلال نمی کنه. ما رو به فضای حضور میبره. میگه در فضای حضور، در فضای تجربه، تجربه کنید. امن حاضر لذی یرزقو کن، اون چه کسیه که به شما روزی میده؟ ان امسک رزقهو، اگر که اون رزقی رو که به شما داده امساک کنه، اگر اون از آب سقایت رو بگیره، اگر اون از دارو شفا رو بگیره، اگر اون از فضای امن زندگی شما امنیت رو بگیره. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید که با همه پیشرفت بشر چه اوضاعی الان برای بشریت ایجاد شده، در یک حرکت اون امنیت رو از بشریت گرفته. اگر اون رزقش رو امساک کنه و اجازه نده که به شما رزق برسه، چه کسی به شما روزی میده؟ بعد می‌فرماید بل، این بل در لغت عرب بل اضرابه، یعنی مثل این که در ترجمه اینجوری بگیم که بگیم همه این حرف ها رو زدیم، اما لجو فی اتوون و نفور، این انسان ها در گردن کشی و عدم خضوع در مقابل حق لجاجت میکنن. خب حالا یه حقی بیان شده که سخن از آشکار بودن این حقه و فقط یک فضای پذیرش بدون لجاجت و نفرت لازم داره، یک فضای پذیرش بدون نفرت نیاز داره. در این فضای پذیرش بدون نفرت، سوال از اینه که حالا کسی که اینو قبول نمیکنه و در این طغیان خودش باقی میمونه، این چه خصوصیتی داره؟ میفرماید که خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، من توجهمو به سوی آن چیزی برده ام که آن چیز کاری نیست، چهره جانمو به سمت چیزی برده ام که آن چیز کاری نیست، پشت کردم به حق، رو کردم به ناحق. از این حال من میخواد یه تمثیلی بزنه، میفهمد افمن یمشی مکبن علی وجهی. خب انسان با پا راه میره یا با سر؟ راه رفتن چگونه است؟ آیا راه رفتن روی پا اتفاق میفته یا راه رفتن بر روی سر اتفاق میفته؟ افمن یمشی مکبن علی وجهی، آیا کسی که راه میره در حالی که روی صورتش افتاده، اهدا این داره در مسیر هدایت قدم برمیداره و درست حرکت میکنه، اما یمشی سویین علی صراط مستقیم، یا کسی که به صورت مستوی بر روی صراط مستقیم حرکت میکنه؟ ارتباط این آیه با آیات قبل چیه؟ ارتباط این آیه با آیات قبل اینه که اون کسی که نصرت رو از دیگری طلب میکنه، اون کسی که رزق رو از دیگری طلب میکنه، که اینها نمونه های و مثال ها هستن، یعنی اون کسی که دیگری رو کاری میدانه در حالی که دیگری در کار نیست. در این عالم فقط یک دیگر دیگری هست که اون دیگر دیگر منشأ همه دیگری هاست و همگان وجهه آنن. عینما تولو فثم وجه الله. پس یک وجهه بیشتر در عالم نیست. حالا این انسان لجوجه گردنکش متنفر از حق به کدوم سمت حرکت میکنه؟ میفهمد این کسی که این حقیقت رو دریافت نمیکنه مثل کسی است که بر روی صورت راه میره در مقابل کسی که به طور مستقیم بر روی پا حرکت میکنه، و این یک تمثیلی است از این حالت اهل کفر. این بخش از آیاتم به پایان رسید. چند تا روایت در ذیل این آیات داره، من بعضیاشو خدمتتون تقدیم میکنم. روایت اولی که ایشون در بحث روایی مطرح کرده از امام باقر علیه السلام هست. امام باقر فرمود که القلب و اربعتون، چهار جور قلب وجود داره. حالا قبل از این که این چهار تا رو عرض کنیم، در فرهنگ قرآن کریم که این فرهنگ در روایات هم مشاهده میشه، به مرکز ادراک انسان، ادراک تجربی انسان میگن قلب، یعنی دقیقا همین چیزی که ما امروز ازش صحبت کردیم. اونی که تجربه میکنه و در فضای حضور یک امری رو میابه، اون نامش قلبه. امام فرمود قلب چهار تا حالت داره، چهار جور قلب هست. قلبون یه قسمی از قلب هست که این قلب فیه نفاقون و ایمان، درش نفاق و ایمان هست. یه قلبی هست که این قلب منکوسه، منکوس یعنی زیر و رو شده است، و یه قلبی هست که مطبوعه که حالا عرض میکنیم اینو، و یه قلبی هست که ازهره. این شخص سوال کرد که اینا یعنی چی؟ همود عمل مطبوع فقلب المنافق، اون قلبی که مطبوعه قلب منافقه، یعنی قلبی که مهر خورده. قلبی که مهر خورده همون قلبیه که نه چشم داره نه گوش. در قرآن کریم وقتی از خصوصیات قلب سخن گفته میشه، بعضی از قلوب رو ازش تعبیر میکنه که اینا قلوبی هستن که گوش و چشم ندارن، چشمشون کوره و گوششون کر. معلوم میشه که خود قلب صاحب چشم و گوشه. این چشم و گوش، چشم و گوش دیگری است. این چشم و گوش، چشم و گوش فضای حضوره و فضای تجربه است. یه قلبی هست که در اثر فرو رفتن در نفاق به کلی مهر خورده، یعنی که انه به قول این اصطلاحات امروز پلمب شده. این قلب قلب منافقه، یعنی قلبی که دیگه هیچ امیدی به این نیست که این قلب توانایی دریافتی درش وجود داشته باشه. اما الازهر، ازهر از کلمه زهر به معنی نورانیت میاد. اما قلب نورانی فقلب المؤمن ان اعطاه شکره و ان ابتلاه صبره. مؤمن اینگونه است که اگر بهش عطا کنن شکر میکنه و اگر دچار ابتلا بشه صبر میکنه، چون مؤمن در لبه فضای امکان نشسته، در کنار اقیانوس لایتناهایی که هنوز ظهور نکرده. آنچرا که ظهور کرده مؤمن پدیده ها و ظهورات این اقیانوس لایتناها میدانه و لذا هر لحظه منتظر جلوه است، هر لحظه منتظر حضوره. لذا میفرماید قلب مؤمن این گونه است، اگر به اون عطا شد شکر میکنه و اگر مبتلا شد صبر میکنه، چون عطا و ابتلا رو هر دو از او میدانه و او میدانه که عطا و ابتلا هر دو درش خیر هست. اما المنکوس، اما قلبی که جابجا شده، زیر و رو شده. منکوس وقتی که اگه سر انسان به طور کامل بچرخه به پشت سرش میگن نکسه. در تعابیر قرآن کریم داریم که یک گروه در قیامت منکوس و رأس محشور میشن، یعنی سرشون به پشت چرخیده. اینا همه تمثیل هایی از همین حالت که انسان در این دنیا داره. کسی که دائما به جای مشاهده منشأ تمام حقایق عالم به سوی اسباب توجه داره، سرش 180 درجه به یه سمت دیگری چرخیده. این تمثیلی از این حالتی که در واقع قلب داره اتفاق میفته. اینجا میفهمد قلبی که منکوس شده، یعنی چرخیده، این قلب مشرکه. بعد حضرت همین آیه رو که مورد بحث ما بود خوند که افمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا امن یمشی سویان علی صراط مستقیم. و بعد فهمود که قلب چهارم الذی فیه ایمان و نفاق، یه دستن که اینا حالتشون تثبیت نشده، بین ایمان و نفاقن. فقومون کانو به طائف، اینا قومی هستن که در طائفن. مرحوم علامه این طائف رو تفسیر کرده به اون آیه قرآن کریم که می‌فرماید ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. شیطان یک سلسله طائف داره که طواف میکنه بر دور اشخاص. از اون حالت تأثیرگذاری شیطان بر روی قلب به طائف تعبیر کردن، که انه مثل یک چیزی که در دور قلب طواف میکنه. قرآن میگه اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. متقین وقتی یک طائفی از شیطان اونها رو لمس میکنه تذکر پیدا میکنند و در همون حال بصیرت پیدا میکنند. این گروه کسانی هستند که کانو به طائف. فان ادرک احدهم اجله علی نفاقه هلک. اینا بین ایمان و نفاق در حرکتن که هر کدوم از اونها غلبه بکنه، اگر نفاق غلبه بکنه هلاک میشن و اگر ایمان غلبه بکنه نجات پیدا میکنن. این بخش از آیات هم به اتمام رسید. بخش بعدی که قسمت آخر این آیاته، یعنی آیات 23 تا 30، اونام دقیقا به همین سبک و سیاقی است که شما در این قسمت ملاحظه فرمودین. یعنی دائما داره تذکر میده به اینکه چه کسی شما رو ایجاد کرده، چه کسی به شما چشم و بصیرت و قلب داده، چه کسی شما رو در زمین گسترانده و و و. تمام این آیات تمام اشاره به اون منشأ هستیه که حق تعالی است. این یک خلاصه ای از مطالبی که فعلا تا اینجا ان شاء الله قسمت بعدی رو در بخش بعدی دوره تقدیم میکنیم. عرض من تمام، من در خدمت دوستان هستم.